ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. بانک ملی ایران به سیستم جهانی سویفت متصل شد. لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود. و روسیه بمباران بیمارستانی در شمال سوریه را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بانک ملی ایران پس از چند سال تحریم به شبکه جهانی ارتباطات مالی میان بانکی یا سویفت متصل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، از روز سه‌شنبه امکان تبادل پیام با مؤسسات مالی سراسر جهان در شعب بانک ملی امکان پذیر شد. به گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از روز 25 بهمن این بانک نیز به شبکه جهانی سویفت وصل شده است. سویفت نهادی است که ارتباطات مالی میان بانکی در سراسر جهان را به شکلی امن، سریع و کم هزینه میسر می سازد. به دنبال آغاز تحریم‌های بین‌المللی، بانک‌های ایران از این شبکه مالی کنار گذاشته شدند و ارتباط مالی و میان بانکی جمهوری اسلامی با بیشتر کشورهای جهان عملاً قطع شد. یکی از مفاد توافق هسته‌ای و اجرای برجام، ورود مجدد ایران به سویفت بود که به گفته محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، هفته گذشته مقدمات راه اندازی آن به پایان رسید. با پایان یافتن مهلت قانونی شورای نگهبان برای اظهار نظر درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، لیست نهایی تایید صلاحیت شدگان روز سه‌شنبه به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود. حسین علی امیری، قائم مقام وزیر کشور، از تایید صلاحیت 38 نفر دیگر از نامزدهای انتخابات از طرف شورای نگهبان خبر داده است. اسامی تایید صلاحیت شدگان روز چهارشنبه منتشر می شود و از روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد. تعداد زیادی از نامزدهای اصلاح طلبان، شخصیت‌های مستقل و برخی از اصولگرایان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. نزدیک به 55 میلیون نفر از جمعیت ایران واجد شرایط رأی دادن هستند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، گزارش‌ها درباره بمباران بیمارستانی در شمال سوریه از طرف جنگنده‌های روسیه را رد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، روسیه را به انجام این حملات مرگبار متهم کرده است. ترکیه نیز روسیه را مسبب این حمله دانسته و آن را جنایت مشهود جنگی توصیف کرده، در حالی که سفیر سوریه در مسکو این حملات را به آمریکا نسبت داده است. سازمان ملل، آمریکا و فرانسه حمله به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مدارس در شمال سوریه را محکوم کردند. هنوز منابع مستقل هویت جت‌های جنگی را که با بمباران بیمارستانی در سوریه به مرگ دست کم 9 نفر منجر شد اعلام نکردند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روحانی، روز دوشنبه در همایش ملی معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بدون نام بردن از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت گفت 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشور در سال‌های گذشته نابود شد و مسئولان گذشته 1 دلار در حساب ذخیره ارزی کشور باقی نگذاشتند. حالا عده ابراز شرمندگی از اوضاع اقتصادی می‌کنند، در حالی که باید شرمنده اقداماتی باشند که کشور را به سمت ویرانی هدایت کرده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در جمله گفت کسانی که از دولت می‌خواهند به خاطر عدم انتشار گزارش سه ماهه در خصوص یک شاخص اقتصادی شرمنده باشد، باید خودشان شرمنده باشند که در 17 ماه 22 میلیارد دلار از پول‌های کشور را به بهانه‌های واهی جلوگیری از نوسانات قیمت ارز به استانبول و دبی بردند و فروختند. آقای جهانگیری با اشاره به گفته او نابودی 700 میلیارد دلار از منابع نفت کشور در سالهای گذشته گفت امروز و در شرایطی که قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین حد خود رسیده است، مسئولان گذشته 1 دلار در حساب ذخیره ارزی کشور باقی نگذاشتند. روز یکشنبه الیاس نادران و احمد توکلی، دو نماینده مجلس، در یک نشست خبری از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. الیاس نادران گفت
متاسفانه رئیس جمهور اون بعد از 2.5 سال در مقابل فعالان اقتصادی اقرار میکنه به این که در این کشور رکود هست، در این کشور بیکاری هست، در این کشور وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و تقاضا میکنه به این که ما باید اینها را علاج کنیم و کمک میطلبد. طبیعتا مدیران ایشون و و مجموعه هایی که میخوان کار بکنن با این باور کار رو به جایی نخواهند رسوند.
احمد توکلی نماینده دیگر مجلس هم گفت
این بهترین سالهای برنامه چهارم 750 هزار تا شغل ایجاد شد در بهترین سال برنامه چهارم و در سال 93 نمیشه 900 هزار تا شغل ایجاد شده باشه. شبیه همون 2.5 میلیون شغل و 1 میلیون شغل این حرف هاست. این حرف به نظر میرسه اینجا میاد نوع شباهتی پیدا میشه در رفتار متاسفانه.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران درباره درگیری های اقتصادی دو جناح به رادیو فردا میگوید
اختلاف ها و انتقاد های متقابل و پاسخگویی ها دو نظریه‌ای که به لحاظ علمی مشخص باشه، بارز باشه و بعد هم دو نظریه‌ای که پایگاه های اجتماعی قوی داشته باشه در مقابل هم سفارایی نکردند. گرچه هم آقای نادران هم احمد توکلی در گذشته برخی انتقاد هایی حتی در دولت احمدی نژاد برخی انتقاد هایی که قابل توجه بود داشتند. دولت به هر حال گرایش های خیلی افراطی کی بازارگرایی داره، هم رئیس جمهور میگه، هم وزیر اقتصادش میگه، هم وزیر کار میگه و هم از همه مهمتر تازه اینها وزیر راه و شهرسازی است. یه نظریه ایشون داره، اون رو نظریه رو میگه، ولی پایگاه اجتماعی نظریه نداره. طبقه کارگر، طبقه متوسط امیدی ندارن که از این راه یک رونقی به وجود بیاد، چشمانداز امیدبخشی براشون وجود داشته باشه. اما در مقابلشون کسانی هم که انتقاد میکنن، معمولا من ندیدم یه راه حل عمیق‌تری اساسی‌تری بگن. خودشون در زمان دولت احمدی نژاد خیلی از این سیاستایی که این دولت الان داره انجام میده انجام میدادند، منتها بی حساب کتاب با ریخت و پاش و با ظاهری مثلا مردم گرایانه که واقعیت نداشت، مثلا مسکن مهر. خود خصوصی سازی هایی که انجام شده زمان دولت احمدی نژاد کم نبوده، خیلی زیاد بوده، منتها منتقل شده به یه گروه خاصی که با اون دولت ارتباط داشت.
کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون هم به رادیو فردا میگوید
بعضی از این انتقادات نادرست نیست، درست هم هست، ولی انگیزه ایش که به این ترتیب الان بحث شده یکی مسئله نزدیک بودن انتخاباته و یکی مسئله این است که بعضی منافع به خطر افتاده. همین چند روز پیش یکی از آقایان وزرا گفته بود که میخواهند از آستانهای قدس و از قرارگاه ها هم مالیات بگیرن. خب این بسیاری از رانت ها بسیاری مشکلات رو ایجاد میکنه، بنابراین این حمله ها انجام میشه. ولی از اون طرف قضیه هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، یک واقعیتی که بعضی از کارهایی که انجام شده درست نیست. به عنوان مثال محرمانه کردن آمار کاری نیستش که درست بشه، بایستی اطلاعات شفاف باشه و در اختیار همه باشه. مسئله دیگه که از نظر من فکر میکنم که میشه به دولت آقای روحانی اعتقاد کرد نیست که بدون شک کارهای مثبت بسیار انجام شده. این برجام و برداشته شدن تحریم ها بسیار بسیار برای ایران مفیده، ولی با توجه به وضعیتی که وجود داره اقدامات شدیدتر و قاطعتری بایستی انجام بشه. دولت با این حرفایی که زده باید عمل کنه، پاشو از اقتصاد بیرون بکشه، آزادسازی رو انجام بده. در مجموع کارنامه دولت آقای روحانی بسیار مثبت و خوبه، ولی خب بهتر از این هم میتونست باشه. ولی این انتقادها به نظر من جنبه سیاسی داره.
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در سخنرانی خود همچنین گفت کسانی باید شرمنده باشند که بابک زنجانی درست کرده و دکل نفتی گم کردند و فساد را نهادینه کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 2042-02-2112-2112 در میون بگذارید.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد زد.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانه.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
پس از نزدیک به 5 سال جنگ داخلی در سوریه، عربستان سعودی و ترکیه دست به یک اتحاد سیاسی در قبال بحران سوریه زدند. در چند روز اخیر جت‌های جنگنده عربستان به پایگاه‌های نظامی ترکیه منتقل شدند و حتی خبرهایی درباره پیاده کردن نیروهای زمینی ترکیه و عربستان سعودی در سوریه منتشر شده است. میرعلی حسینی در گفتگو با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در آمریکا از او میپرسد هدف اصلی نزدیکی عربستان و ترکیه چیست؟ محسن میلانی:
4 مطلب مهم هست که این دو کشور رو به طرف یک اتحاد سیاسی داره به جلو میبره. یکی مسئله نارضایتی هر دو کشور از سیاست‌های آقای اوباما در این 7 سال اخیر. رهبری هر دو کشور، ترکیه و عربستان، فکر میکنن که آقای اوباما چندان قاطعانه رهبری نکرده در این 7 سال اخیر و این باعث این شده یک خلأ سیاسی، خلأ امنیتی در خاورمیانه به وجود بیاد. بنابراین ترکیه و عربستان دارن سعی میکنن با هم دیگه نزدیک بشن که سعی کنن این خلأ رو پر بکنن. مسئله دوم این که هر دو فکر میکنن که ایران یک خطر جدی برای منطقه شده، برای اینکه قدرت ایران در منطقه زیادتر شده و این نگرانی هر دو کشور در رابطه با قدرت ایران، آنکارا و ریاض رو با هم دیگه نزدیکتر کرده. سوم این که هر دو تا کشور، هم ترکیه و هم عربستان سعودی، چندان دل خوشی از حکومت شیعیان در عراق ندارن و با همدیگه در رابطه با آینده عراق دارن نزدیکتر میشن. و سرانجام مسئله چهارم اینه که هر دو، هم عربستان و هم ترکیه، خواهان این هستن که حکومت اسد ساقط بشه و یک حکومت جدیدی در دمشق به وجود بیاد.
وقت اختلافاتی هم بین عربستان و ترکیه در مورد جنگ داخلی سوریه وجود داره؟
خب یه سری اختلافات جزئی هست، ولی در رابطه با مسائل راهبردی نه خیر، اینا هر دو یک طور به مسئله سوریه نگاه میکنن. ولی اختلافاتی که اینا دارن در زمان فعلی خیلی مهم نیست، ولی بعد از اون که حکومت جدیدی در سوریه به وجود بیاد به نظر من میتونه خیلی جدی باشه، به خاطر اینکه ترکیه اصولاً خواهان کار کردن به همکاری با اخوان المسلمینه، در صورتی که عربستان سعودی به هیچ وجه حاضر نیست با گروه های مثل اخوان المسلمین کار بکنه. ما این اختلاف هم در رابطه با مصر بین این دو کشور دیدیم. مسئله دیگه هم اینه که ترکیه خواهان همکاری با نیروهایی که سعی خواهند کرد در سوریه یک نوع اسلامگری دموکراتیک به وجود بیارن، در صورتی که ما میدونیم عربستان سعودی خواهان این نیست. بنابراین اختلافات اونها بعد از سرنگونی اسد به نظر من جدی تر خواهد شد.
خب برسیم به واکنش ایران. واکنش ایران به اتحاد عربستان و ترکیه چه بوده و این چه تأثیری در سیاست ایران درباره جنگ داخلی سوریه داشته؟
قطعا ایران از اتحاد بین ترکیه و عربستان سعودی ناراضیه، ولی فعلا به این نتیجه رسیده که نباید خیلی رویارویی کرد با این دو کشور و داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماسی یک طوری مسئله رو حل و فصل کنه. در کنفرانس امنیتی مونیخ آقای ظریف اعلام کرده که ایران خواستار اینه که با برادران سعودی خود در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کنه و حتی برای اولین بار ایشون اعلام کرده که در رابطه با مسائل سوریه هم ایران و عربستان میتونن به یه سری موافقت هایی برسن. در رابطه با ترکیه هم همونطور که میدونید رئیس جمهور ایران قراره یک سفری به ترکیه بکنه. همین مسئله رو ما در رابطه با ترکیه هم میبینیم، یعنی با اینکه ایران اختلاف سر مسئله اسد با ترکیه داره، ولی اگر کل رابطه ایران رو نگاه بکنید با ترکیه رابطه نسبتاً خیلی خوبی هست. بنابراین در حال حاضر داره سعی میکنه از لحاظ دیپلماتی رابطه خودش رو بهبود بده، ولی این اتحاد کوچکترین تأثیری در رابطه با سیاست فعلی ایران در رابطه با جنگ داخلی اسد نداشته.
گفتگوی میرعلی حسینی را شنیدید با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل، ساکن آمریکا، درباره اتحاد نظامی اخیر آنکارا و ریاض. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو به آدرس www.facebook.com/radio.farda سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ساعت 15:15 نزدیک میشویم. پروانه وحیدمنش هستم. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه رادیو فردا بمانید.